نبی شاید چه مدت این مصنوعی تأخیر شد، علت چه هم علت تقصیر من نبود. اگر حالا یه مقدار خودمون رو محاکمه بکنیم، چون من منزل مونده، ولی انا به دلائلی امکان رسیدن ما به قم نبود. حالا مشکل چی بوده باید حلش. ولی بعد از این قضیه که برات عذرخواهی در تأخیر دو جلسه است، من سال نو رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. انشالله که سال خوبی برای همه ما و مردم ما باشه و زمینه بشه برای این که یه جامعه قوی، یک دولت قوی، دولت مفهوم عام باشه و رشید، عاقل، بالغ، ناسیهش رو حداقل ما در جامعه خودمون ببینیم. چون به هر حال در این دنیای پرکشاکش که یه بحثش رو هم ما در اینجا داریم، دولت هایی میتونن واقعا موفق بشن که با مردم همراه بشن و مردم رو داشته باشن. اگر جامعه نباشه، مردم نباشه در کنار هر حکومتی، حکومت هم دوامی نخواهد داشت. حالا روی اصول سیاسی بخواییم بحث کنیم، روی اصول مذهبی، وجود مردم و خواست مردم و نظر مردم شرط. انشاءالله که جامعه ما هم به اون طرف بره، مردم رو هماهنگ بکنه، همگون بکنه، متحد بکنه، تا اینها در مجموع بتونن در دنیای پرستیز امروزی سر و در سرها در بیارن و حداقل قدرتی توی سرشون نزن. این لیست حضور غیاب رو هم دادن من خدمتون بخونم و حضور غیاب کنم. برادر جلیل سبحانی، تشکر. اینایی که حاضرن علامت میذارید. آقای ربانی، آقای سعیدی، اکبر سعیدی، آقای محمد کاوه، آقای نجم، آقای واردل یا وارول، آقای انصاری، آقای ظرافتی، آقای مهدی، میر حجت مهدی، آقای موسویان، آقای علی انصاری، مثل این تعطیلات بود، آقای محمد صادق ابراهیم، آقای انصاری حسین، تشکر، آقای رضوانی، آقای لنکرانی ظاهرن یا لکزانی، لکزانی، آقای بالای ده بالایی، آقای رحیمی، آقای خلیلی، آقای شاهدی، تشکر، آقای اسدی، عباد اسدی نیست شما، آقای رحمت الله افتخاری، آقای انوری، آقای پاپا باباپور، آقای باوی، محمود باوی، باقری نگرفتم، آقای بهمن توان، داشته، آقای حسینی، سید طه، آقای سید علی اصغر حسینی، آقای حسینی، آقای دیریان یا دیدیان، حسن دیدیان، آقای شریفی، آقای شهبازی، آقای قاسم آباد، آقای غفاری، آقای فائزی مهر، آقای فرانی یا فراتی، آقای کریمزاده، آقای محمود گلی، آقای لطفی، آقای یوسف محمدی، آقای ابراهیم معدل، آقای مفتی شیعه، آقای هادی موافق، آقای موسوی عبادی، آقای برچلوی یوسفی، آقای محمد یار محمدی، آقای سید محمد باقر مهاجر، آقای محمد علیمی، آقای امیر اسلامی، امیر میلانی، آقای قنبری، آقای علیزاده، آقای رضازاده، آقای واحدی، آقای مهری یا مهری، آقای علیزاده. ما چون اولین بار این اسم رو میخونیم ممکنه غلط خلو بخونیم. آقای سعید نجات حسن، آقای علیزاده هستی شما، سهراب حاضر است، آقای سعید نجات، آقای سلمان، آقای رسام، آقای سید غفور، آل سید غفور، آقای باقریان، آقای رضایی اکبر، آقای پروانه، آقای جوانمرد، آقای محمد جواد صالحی، آقای علی درویشی، آقای محسن سلیمانی، آقای اسماعیلیان، آقای عبدالجبار، آقای نجفی، آقای نورانی، آقای رایگانی، آقای احسانی، آقای جدلی ها. خب این مثل اینکه با این هم فرق میکنه. آقای علی شفیعیان، آقای پورکاویان، آقای حسینی، اسم حسینی، آقای آمری، آقای رضایی احمد، آقای اسدی مبرهن، آقای عبدالحسین پورفرد، آقای پور ابراهیم، آقای شریعتی، آقای اکبری، آقای بخارایی زاده، آقای جلالیان، آقای حدیدی، آقای دانشی، سید محمد دانشی، آقای عبدالله دانشی، آقای حسن درخشان، آقای شکوهی، آقای طاهری، آقای قنبری، آقای قدیرعلی نوروزی، آقای اسکندری، آقای علی اکبری جلیل، آقای آشتیانی، آقای اوجی، آقای عباس‌زاده کلایی، آقای علی فلا، آقای پاک نجات، جان علی فلا، پاک نجات، خیرات نداشت، آقای کوفایی یا کوخایی، علی بیات، آقای تابش، آقای چاوش مجرد، سید محمد، آقای حاتمی، آقای حیدری، آقای حیدری زاده، آقای درویشی، ماشاءالله درویشی، آقای ماشاءالله قایده، آقای عوض رضایی کورانوادی، آقای سادولی یا سادولی نیست، آقای سلطان محمدی، آقای شعائی، آقای علی صالحی حسن، آقای عارفی، آقای کسروی یا کبروی تکسیرش خوب نگید، آقای گرامی، آقای فزونی یا منزوی، عبدالرضا منزوی، آقای رضایی خلیل، محسن مهاجرنیا، آقای رضوانی گلوگاهی، آقای محمدی قائم حسید، آقای رسولی محمد، آقای اکبر نورانی تشفید، والله این دو تا لیست ما بردن نمیدونم، اکبر نورانی، آقای محمد حساری، آقای عبدالقیوم سجادی. پس معلوم میشه شما در هر کلاس هستید. آقای علی غفور، آقای عبدالجبار تشتر، آقای عابدیپور، آقای امجدی، آقای حسن قاسمیان نیستم، آقای مشکوری نجفی، آقای یوسفی راد تشتر، آقای جعفرخانی. خب تموم شد. سلام جان، اسم شما رو حالا اینو دیگه باید با خود دفتر حل. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می‌شود که ما هفته قبل تا کجا بحث کردیم؟ اگر جان سال قبل، این جلسه قبلی، حالا همین که شما میگیره چی؟ کلیت مسائل دولت ها رو گفت. بله، عرض می شود که جزوه هم حالا انشالله می دن خدمت شما. من قبلا اون لیست رو دادم که بدن خدمت شما. دیگه مشکل تقصیر ما نیست آقا، ما یکی رو که دادیم هنوز ندادن، یکی هم امروز دادیم که تقریبا اینه جزوه اول. دو تا دیگه غیر از این هست، حالا وقت کنید بخونید که جان. حالا سر امتحان اگر یه مقدار مشکل بود خب با هم کنار میاد، ولی چون این الان فقط سیاست آمریکاست در خاورمیانه، این جزوه سیاست آمریکا در خاورمیانه، یه جزوه دیگه هست در رابطه با سیاست انگلستان در خاورمیانه که اونم خدمت شما میاد. عرضم بزرگ شما که جزوه سیاست شوروی هست در خاورمیانه که باز اگر به خاطرتون باشه من عرض کردم چهار قسمته، یکی در حوزه خلیج فارس سیاست این کشور رو ما بررسی میکنیم، یکی در خاورمیانه عربیه و یک کلیاتی که ابتدای مطلب خدمتون عرض شد دیگه. اینها رو هم تقریبا به عنوان کلیاتی در مورد مسائل خاورمیانه، مراکز مهم و جایی که مورد نظر باشه اینها رو هم ما آوردیم. برای اینکه یه یادآوری هم بشه در باب جلسه قبل، من عرض کردم خدمتتون که ما دو تا منطقه عمده رو در خاورمیانه داریم که این دو منطقه عمده به هر حال چون در یک منطقه واقع شدن ممکنه مشابه هم به نظر بیان و سیاست‌های دولت‌ها رو هم در اونها به یک سبک سیاق خاص و معین دنبال بکنن، اما این چنین نیست. اون چیزی که روس‌ها دنبال می‌کنن، انگلیس‌ها دنبال می‌کنن، آمریکایی‌ها در هر مقطعی از زمان متفاوت بوده و این زمان‌های متفاوت سبب شده که اینها موازه خاصی را هم بگیرن. مردم منطقه هم بنا به علایقی که دارن، گرفتاری‌هایی که دارن، مسائلی که دارن، گاهی از اوقات با هم متحد هستن، گاهی از اوقات در کنار هم دیگه قرار ندارن. دولت در این کشورها به وجود اومده، ولی این دولت‌ها دولت‌های نوبنیادی است. فرض کنیم که دولت عراق رو ما اگر بخوایم دنبالش بگیریم، دولت ترکیه رو در نظر بگیریم، این امیرنشین های کوچک حاشیه خلیج فارس و عربستان رو، حتی مصر رو که یک کشور باستانی هست، اینا کشورهایی هستند که اکثرا از جنگ دوم به بعد و از جنگ اول به بعد منشأ پیدایشون شکل گرفته و وارد صحنه سیاسی جهان شدن. قبل از اون اینها نبودن، دولت عراق وجود نداشت، امپراتوری عثمانی بود که همه اینها رو در دل خودش داشت و مناطقی هم که جزء منطقه امپراتوری عثمانی بود به علت ضعف درونی که به امپراتوری بیمار اروپا هم شهرت پیدا کرده بود، این سبب شده بود که انگلیس‌ها یه قسمتشو بگیرن هر کار دلشون می‌خواد بکنن، فرانسوی‌ها در یک قسمت دیگه نفوذ بکنن، روس‌ها در یه جای معرکه را بندازن برای خودشون. به این ترتیب ملت‌های مسلمان رو اسیر و گرفتار یک سلسله حکومت‌های اروپایی بکنن. در نتیجه اوضاع جهان به هم خورد به خاطر یک سلسله مسائلی که عمدتاً روی همین مسئله امپراتوری عثمانی هم بود. بیرون یکی از دوستان سوال می‌کرد که ما می‌خوایم راجع به مسائل بین‌المللی رو دنبال بکنیم و ببینیم که این روابطی که وجود داره چی هست. به هر حال مقاطع مختلف تاریخ رو شما بخواید بگیرید، روابط متحول بوده و من عرض کردم خدمتتون در قبل از جنگ اول در قرن 19 هم یک سلسله دولت‌هایی که در منطقه بودن روابطشون معین بود، بعد از جنگ اول و تا اوایل جنگ دوم یک سلسله روابط رو ما می‌بینیم و بعد از جنگ دوم هم سلسله روابط رو. در هر کدوم از این مقاطع تاریخی کت خداهایی در دنیا وجود دارن. یه وقتی از دولت انگلستان به عنوان یه دولت قدرتمند که آفتاب در مرزهاش خاموش نمیشه و همیشه میدرخشه مطرحه و همه دولت‌های دنیا ناچارن که از سیاست‌های انگلستان پیروی بکنن. بعد خب صحنه‌هایی به وجود میاد، درگیری‌هایی به وجود میاد، دولت‌های جدیدی تشکیل میشن. دولت‌های قدیمی فرض کنید امپراتوری اتریش از بین میره، امپراتوری عثمانی از بین میره و آرام آرام سر و کله بعضی از دولت‌ها مثل دولت آمریکا در صحنه ظاهر میشه که و توطئه‌هایی که به کار میبره اون دولت‌های اروپایی رو حذف می‌کنه. که من اشاره کردم خدمتتون اگر به خاطرتون باشه، ظهور شوروی در دنیا خودش یکی از مسائل مشکوک. برخوردی که آلمان در خود اروپا می‌کنه و جنگ‌هایی که راه می‌ندازه وقتی با دقت مورد ارزیابی قرار بگیره، مسئله‌اش تا حدی زیادی مشکوک میشه. این دولت‌های جهانی بنا بر تئوری‌های مختلفی که در مورد امپریالیسم هست، سعی کردن دنیا رو غارت بکنن، دنیا رو تقسیم بکنن و هر کدوم سهم بیشتری ببرن. این یه واقعیتی است. حالا چه تئوری لنین رو شما بخواید بگیرید که تئوری چپ هست و کمونیستی است، یا بخواید برید از کسانی که در انگلستان نشستن و راجع به امپریالیسم نظر دارن، اکثر اینها میگن که دولت‌های قدرتمند برای اینکه قدرت خودشون رو حفظ کنن باید زمین داشته باشن، باید سرزمین‌ها رو تحت کنترل بگیرن. این سرزمین‌ها انسان داره، منابع داره و امکانات داره و این امکانات سبب قدرتمندی اینها میشه. شما سرزمین‌ها رو تسخیر می‌کنید برای اینکه قدرتمند بشید و قدرتمند میشید برای اینکه سرزمین‌ها رو باز تسخیر بکنید. وقتی هیتلر میاد، وقتی که فرض کنید حتی دولت عثمانی از بین اسلامی‌ها میاد، این دعوا وجود داره. نقاط مشترکی که ما الان در خاورمیانه داریم این است که این دولت‌ها یه مرز معینی رو ندارن، مرزهاشون مورد اختلافه. من عرض کردم خدمتتون چون مرزها رو خودشون نکشیدن، مردم عراق جمع نشدن بگن ما یه ملتی هستیم به اسم ملت عراق، پس این مرزهای ما باشه. دولت ایران دولتی نبوده که بگه من دولت ایران هستم پس این مرزهای من. هر وقت روسا اراده کردن اومدن یه بخشش کندن بردن. الان امروز دور اخبار میگه که در باکو به عنوان مثال یه روحانی رفته در شورای مرکزی حزب کمونیست شوروی به عنوان نماینده از آذربایجان. خب آذربایجان برای مدت‌های درازی زیر سلطه ایرانی‌ها بود، اصلا متعلق به ایران بود. ولی الان کسی جرأت داره این صحبت رو بکنه؟ یا بخش‌های زیادی از پاکستان رو که الان ما می‌بینیم، سیستان و بلوچستانش رو، اینا متعلق به ایران بوده. بخش‌های از افغانستان و جاهای دیگه. ولی اومدن تجزیه کردن و بردن. کشوری مثل عربستان رو مرزهاش رو باز خود مردم سعودی تنظیم نکردن، همچنان که نمیتونن حکومتش رو هم تنظیم بکنن، همچنان که نمیتونن مسائل دیگر رو تنظیم بکنن. کسان دیگه اومدن، هنوز هم مناطق بی‌طرف در اینجا وجود داره. بنابراین قلمرو جغرافیایی موجود در صحنه خاورمیانه یک قلمرو مصنوعی است و به وجود اومده برای اینکه بتونه زمینه‌ساز حکومت قدرتمندان جهان باشه. بعضی از مفسرینی که بحث میکنن، چند وقت پیش هم در ایران بودن، اینا میگفتن که تعبیر خوبی رو در این قضیه به کار میبرن. میگه که استعمار مسلمان ها رو مثل گنجیش در قفس انداخت. با اون اختلافات زرگری و جنگ های حیدر نعمتی که در بین مسلمان اتفاق افتاد و همش هم مربوط به خارجی ها نیست، به هر حال اینا تجزیه شدن، دچار تفرقه شدن و آرام آرام تبدیل شدن به ملت های منفرد و پراکنده. از نظر سازمان سیاسی حکومت هم باز شما یک تشابهی رو در خاورمیانه نمی‌بینید. رژیمی وجود داره مثل رژیم بعث که بر اساس سوسیالیسم و ناسیونالیسم شکل گرفته. دعوایی که در جنگ دوم جهانی بوده یه حالت تندرو و انقلابی رو نسبتاً داره، ولی به هر حال تشکیلات که ایجاد کرده متأثر از فاشیسم اروپاست. در یک کشور اسلامی داره حکومت می‌کنه. در یه جای دیگه میبینید در عربستان یا فرض کنید در کویت یه فردی همه کار است. آقا میگه من سلطانم، امیرم یا پادشاهم. ولی خب گروه های زیرنفوذ هم در این کشورها وجود دارن. خانواده سلطنتی هست، مجمع علما هست، روحانیون هست. به عنوان مثال روحانیت وهابی و غیر وهابی که در عربستان هست از گروه های زینفوزه که حتی در خلع سلطان ها اقداماتی رو انجام دادن در زمان فیصل و کسان دیگه. ولی به هر تقدیر همه کار زیر نظر فهده، به عنوان مثال زیر نظر خالده یا یه زمانی زیر نظر ابن سعود بوده. این هم یه سبک دیگه رو ما داریم میبینیم. در پاکستان که باز یه کشور اسلامی شما سبک دیگر رو میبینید، در ترکیه یه جور دیگه دارید میبینید، در ایران هم که انقلاب شد باز یه شکل دیگه است. همه اینها مسلمانن اما سازمان حکومتیشون به هیچ وجه با هم دیگه شباهت نداره. حتی در لیبی که قذافی همیشه خودش رو مدعی اسلام و اسلام پناهی و سیف الاسلام میدونه، باز سبک حکومتی که در اونجا ایجاد کرده به هیچ وجه تشابهی با جای دیگه نداره. هرچند که میگه آقا من اسلامی ام و میخوام بر طبق قواعد و قوانین اسلامی عمل بکنم، اما اون برخوردی که با حزب و کارهای سیاسی و اداری میکنه اساسا تشابهش در جای دیگه نیست. بعضی کشورها هم که مثل لبنان اینا مسائل خاص خودشون رو دارن. از نظر جمعیتی هم که عرض کردم همگونی وجود نداره. هم ایران رو شما در نظر بگیرید حالا با همه تشابهاتی که وجود داره ممکن اختلافات قومی و نژادی باشه. در عراق هم همچین چیزی هست، در مصر هم هست، در لبنان هم هست و جاهای دیگه هم وجود داره. نکته آخر این است که حاکمیت در این حکومت ها نیست. حاکمیت اساسی و تعیین کننده وجود نداره. بجز در عراق، شاید در بعضی کشورهای دیگه خاورمیانه یه مقدار زیادی قضیه حاکمیت زیر سوال باشه. بنا به ضعف حکومت ها، بنا به تفرقه موجود میان ملت ها و بنا به عوامل جغرافیایی و بنا به عوامل بین المللی. در نتیجه دولت واحد رو شما نمیتونید در داخل خاورمیانه دنبال بکنید و مورد توجه قرار بدید. با این اوضاع احوالی که دولت ها دارن ما میخواییم حالا ببینیم که قدرت های بین المللی اومدن در این منطقه دارن چیکار میکنن و به چه سبک سیاقی عمل کردن. مسائلی رو که ما در خاورمیانه داریم عمدتا از ابعاد مختلف سعی کردن مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن. بعضی از نویسندگان میگن که بحران های خاورمیانه ریشه تاریخی داره. مثلا در بحث عرب اسرائیل اگر مثال بگیریم، هر وقت میخوان حلش کنن میگن بیاین روی تاریخ کار بکن. یه دیگه هستم یه مسئله مذهبیه. ریشه بحران های خاورمیانه رو باید از طریق مذهب و درکی که از مسائل مذهبی و مشکلات مذهبی داریم ما این بحران ها رو شناسایی بکنیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. ادعای مسائل ارضی رو مطرح میکنم. یعنی آقا دعوای زمین، جغرافیا، قلمرو. یه دو میگن مسئله فرهنگیه. چون اختلاف فرهنگی از در داخل منطقه و اینها با اروپایی ها، پس بنابراین ریشه دعواهای بین المللی رو از این طریق ما باید دنبال بکنیم. بحث آخری که ممکن است استدلال بشه در رابطه با مسئله استعمار و امپریالیسم که اشاره کردم خدمتتون. استعمار تا حدود قرن اوایل قرن بیستم رو در دنیا شامل میشه. یه دوره‌ای بود که کشورهای دنیا مثل انگلستان و غیره، کشورهای اروپایی تحت عنوان این که میخوایم تمدن ببریم، فرهنگ ببریم و چیزهای دیگه ببریم، میومدن در داخل کشورهای جهان سوم به خصوص آسیا و استعمار میکردن. بعد از یه دوره تحولاتی در دنیا به وجود میاد دیگه شکل استعماری، روش های استثمار مردم به اون طریق قدیمی، روش های جدیدتری میگیرن که بر اساس سیستم اقتصاد سرمایه‌داریه که اون برمیگرده به این تئوری های خاصش. یه بار فکر کنم عرض کردم اگر خواستید راجع به این مسائل بخونید تئوری های امپریالیسم رو، یه فردی به اسم مامسون نوشته، انشاءات امیرکبیر، این رو بخونید، کتاب خوبیه. تئوری های امپریالیسم نوشته ای جی مامسون و انشارات امیرکبیر هست. منطقه وقتی دنبال بکنیم از نظر تاریخی میبینیم که منطقه خاورمیانه از زمانی که اسلام در این منطقه به ظهور پیوسته مورد توجه اروپایی قرار گرفته و آرام آرام اختلافات رو دامن زده تا به امروز است. عرض کردم احتمالا جلسه قبل که در زمان عمر خلیفه دوم وقتی بیت المقدس رو مسلمان ها حمله کردن و فتح می کردن یه مقدار زیادی توجهات به مسائل مسلمین از طرف اروپایی ها به خصوص از طرف کلیسا جلب شد و این توجه اینها که جلب شد به مسلمان ها سبب شد یک سلسله جنگ هایی رو ما در سطح منطقه شاهد باشیم. اولین درگیری اروپایی ها با خاورمیانه از اینجا شروع می شود. که اگر خواستید به طور مفصل دنبالش رو بگیرید، کتاب تاریخ جنگ‌های صلیبی رو که مال رنه روسه هست و یا تاریخ قرون وسطا مال آلبر مالر رو دنبال بکنید. اینا مفصل اومدن راجع به ریشه های درگیری بین مسلمین و مسیحیت بحث کردن. در اون موقع در اروپای وضع ناخوشایندی بود و بیماری بود، قحطی بود، فئودالیسم بود، به یه ترتیبی حکومت کلیسا بود. اینها سبب شد که به دنبال دنیای جدید به یک ترتیبی راه بیفتن و به طرف مشرق زمین بیان. وقتی اومدن اینها درگیری های زیادی رو ایجاد کردن، خشونت های زیادی رو به وجود آوردن، ولی به هر حال تا حدود سال 1500 میلادی اروپا هنوز قدرتمند نبود. قدرت چندانی نداشت که بخواد بیاد در مقابل مسلمین قد علم کنه. هر بار رومی ها حمله کردن، روم شرقی ها غربی، و سعی کردن برخورد بکنن، مسلمان ها باشون برخورد کردن قاطعانه و سخت. حتی در زمان سلاجقه و کسان دیگه به شدت شکست خوردن و امپراتوران اینها اسیر شدن. با وجودی که در این دوران که در حدود قرن 4-5 هجری به بعد هست، در داخل کشورهای اسلامی ما یه مقداری تفرقه، اختلاف و درگیری رو میبینیم. حکومت ها رو به ضعف گذاشتن و در داخل خودشون دچار مسئله هستن. از این زمان به بعد یه امپراتوری رو در نواحی ترکیه امروز ما در آسیای صغیر میبینیم که داره شکل میگیره تحت عنوان امپراتوری عثمانی. اوایل قرن 14 میلادی دیگه اینا شکل کامل خودشون رو میگیرن. از بازمانده سلاجقه بودن، اینها نیروهای نظامی بودن، بعد رفتن تشکیلات درست کردن. در همین دوران یه تعداد کشورهایی دارن ظاهر میشن در صحنه اروپا. یکیش هلند، یکیش پرتغال هست و بعد انگلیس و فرانسه. در زمانی که امپراتوری عثمانی تشکیل میشه، در ایران هم حکومت شیعی به وجود میاد. این حکومت شیعی خب از نظر ایدئولوژیک و از نظر سیاسی با مسلمان های دیگه یه مقدار اختلاف داره، ولی این اختلاف تا به حدی نیست که اینا بخوان با هم دیگه درگیر بشن. سر و کله اروپایی ها ظاهر میشه در ایران، میان در قزوین پایتخت امپراتوری صفوی سعی میکنن که تحریک بکنن پادشاهان ایران رو، شاه اسماعیل و غیره رو، شاه عباس رو، اینها رو. و اسنادی که الان موجود هست تقریبا حکایت از این میکنه که اومدن این اروپایی ها به ایران و تحریکشون از اون زمان روی سیاست های خاصی بوده که اینا در سطح دنیا و در اروپا داشتن. که من عرض کردم از این کتاب ایرانیان در میان انگلیسی ها و یا انگلیسی ها در میان ایرانیان رو اگر بخونید، اونجا مدارکش رو تقریبا آوردن که چطور اینها سعی کردن تحریک بکنن دو تا دولت مسلمان رو و به جون همدیگه بندازن. به هر تقدیر از اوائل قرن 15 دولت عثمانی شروع کرد به پیشروی کردن در سطح اروپا و در حوزه بالکان که الان یه سرزمین هایی مثل بلغارستان و آلبانی و رومانی و مجارستان و یونان و اینها رو در بر میگیره، شروع به پیشروی کردن و رسیدن تا پشت دروازه های امپراتوری اتریش که وین بود. اون موقع امپراتوری اتریش امپراتوری عرض طویل و قدرتمندی بود. نگران شدن به هر حال از طریق مذهبی، از طریق سیاسی و از طریق اقتصادی سعی کردن که جلوی مسلمان ها رو بگیرن و موفق نبودن. هر سالی که میگذشت، هر قرنی که میگذشت از این اوضاع احوال، روز به روز سرزمین های بیشتری از اروپایی ها ساقط میشد و سرنگون میشد. حتی مسلمان ها رفتن تا مرزهای ایتالیا رسیدن. به محض اینکه پشت دروازه های وین میرسن دولت اسلامی عثمانی، ما میبینیم که ایرانی ها بلند شدن، قیام کردن و برخورد کردن و اولین بار جنگ بین دولت امپراتوری عثمانی و دولت شیعی ایران شروع شد. از این زمان به بعد هست که دیگه مسلمان ها پیشرفتی ندارن. نیروی دریاییشون تضعیف میشه، نیروهای نظامیشون ضعیف میشه و قدرت به تدریج به دست اروپایی ها میفته. سلطان حسین میاد، افغان ها به ایران حمله میکنن، سلسله صفوی هم از بین میره. یه نادرشاه میاد که از نظر نظامی فرد قدرتمندی بود، منتها از نظر ژئوپلیتیک و استراتژی میگن که خیانتی در رابطه با مسلمین کرده. در این زمان امپراتوری هند که که یک کشور قاره نسبتا بزرگ بود دست مسلمان ها بود. اینها در اینجا سعی میکردن به ترتیبی با ایران و با عثمانی هماهنگی بکنن، هرچند از بازمانده مغول ها بودن ولی به هر تقدیر تمدن اسلامی رو پاسداری میکردن. نادر شاه وقتی بلند شد در ایران یه مقدار اقداماتی کرد و شروع کرد به لشکرکشی کردن به اطراف و حمله کرد به هندوستان. با اون اقداماتی که میدونی در اوصافش هست، درگیری که به وجود اومد، امپراتوری هند رو تقریبا شکست داد و از بین برد، تضعیفش کرد. یه مقدار زیادی هم جواهر و طلا و الماسایی که الان ما داریم از اون موقع برداشتن، از اشرفشاه اینا گرفتن آوردن برای ایران. در همین زمان هست که کمپانی هایی در اطراف خلیج فارس و در هندوستان به وجود اومده تحت عنوان کمپانی هند شرقی که هلندی ها و انگلیسی ها دارن شکلش میدن. هدف اساسی اینا هم این است که بیان در اینجا کارهای تجاری و استعماری رو انجام بدن. اگر در اینجا مواد خامی هست، ماده هست، طلای هست، جواهری هست، از اینجا بردارن از هندوستان و آسیا و کشتی حمل کنن ببرن در اروپا، اونجا وسیله‌ای هست که به جاش بیارن این رو به اون سبک و سیاق مبادله بکنن. بحث در این زمان هنوز تجاریه، قضیه اختلاف نظامی و سیاسی وجود نداره. بعد از اینکه دولت هم تضعیف میشه، انگلیسی ها هم قدرتمند میشن، حمله میکنن، برخورد میکنن و در درگیری هایی که در داخل هندوستان به وجود میارن اینا حکومت هم رو از بین میبرن و در اینجا تشکیلات سیاسی خودشون رو مستقر میکنن. از اواخر تقریبا قرن 17 هم به بعد مناطق عمده آسیایی هم به دست دولت انگلستان میفته. اینا رسماً دیگه دخالت میکنن در منطقه خلیج فارس، در اقیانوس هند و در شبه قاره هند اینها پیاده میشن. از اون طرف هم چون امپراتوری عثمانی ضعیف شده بود، مناطق این رو در شمال آفریقا و در خاورمیانه عربی تحت کنترل میگیرن. شما میبینید که جنگ هایی به وجود میاد، انگلیسی ها گاهی وقت حمله میکنن به مصر، بعدش ناپلئون حمله میکنه، درگیری بین روس و فرانسه و انگلستان در این ساعت در این منطقه خیلی زیاد میشه. با این درگیری هایی که وجود داره داخل منطقه یه مقدار فعل انفعالات رخ میده. روس ها میخوان پیشروی کنن، بیان هند رو بگیرن. فرانسوی ها از اونجا بلند شدن، میخوان دامنه متصرفات خودشون رو توسعه بدن، اونا هم سرزمین های رو تحت کنترل بگیرن. این موقع هنوز آلمان اینها به وجود نیامد. از این طرف هم انگلستان که اومده هلند و پرتغال رو کنار زده و این مناطق رو تحت کنترل گرفته، در این فکر هست که اجازه نده رقبای اروپایی این مناطق رو از دست اینها در بیاره. در نتیجه اولین رقابت ها ما میبینیم که در صحنه خاورمیانه بین اینها به وجود میاد. یه سلسله رقابت ها در داخل امپراتوری عثمانی است، مبنی بر این که امپراتور عثمانی رو جلبش بکنن، جذب بکنن، سیاست تحبیب قلوب، یعنی که حالا فرض کنید امتیاز بازرگانی بگیرن در فلان منطقه، فروش کالا رو برای بهمان منطقه بگیرن یا خرید مواد خام اولیه رو در یک مقدار از جاها بگیرن. یا فرض کنید در داخل مصر که محمد علی باز یکی از نیروهای امپراتوری عثمانی از ظاهر میشه، در اینجا رقابت بین دولت فرانسه و انگلستان مشهوده، برای اینکه یه عده می‌خواستن حمایتش بکنن، شاید نفوذ بکنن درش. دولت فرانسه از محمد علی حمایت می‌کرد و دولت انگلستان تلاش می‌کرد برای اینکه از بینش ببره. دولت روسیه هم فکر می‌کرد که اگر امپراتوری مصر تشکیل بشه می‌تونه امپراتوری عثمانی رو تضعیف بکنه و به این ترتیب اینها بتونن مسائل رو جلو ببرن. پیچیدگی مسائل روابط بین الملل از این زمان در منطقه خاورمیانه شروع میکنه به شکل گرفتن و رونق پیدا کردن که در همه کشورهای خاورمیانه که استقلالی داشتن من جمله ایران این مطلب وجود داره. شما اول دوران قاجاریه که میبینید که آرام آرام حکومت ایران به طرف ضعف میره، دعوای بین فرانسه هست و روسیه هست و فرض کنید بلژیک هست و انگلستان. خود اینها در ذهن که میخوان ایران رو به طرف خودشون جلب کنن، در همون حال میخوان ایران رو تحریک بکنن یا امکاناتی رو به کار بیارن برای اینکه این نیروها رو خارج بکنن از داخل ایران. که این کش و قوس رو هنوز هم ما در امروز هم که اینجا نشستیم میبینیم. شما در زمان رضاخان وقتی نگاه میکنید قتل یه فردی مثل اینبری رو که کنسول دولت آمریکا در ایران بود، خب میان بررسی میکنن میگن که کمپانی‌های نفتی در اینجا دخالت کردن کمپانی‌های نفتی انگلیسی برای اینکه رقیب رو از صحنه بدر بکنن، رقیبی که آمریکایی بوده. یا شرکت سینکلر میاد در ایران با دولت ایران بحثایی رو میکنه، یه قرارداد رو میبنده که آقا ما نفت برای شما از ایالت‌های شمالی در بیاریم، ولی در داخل خود آمریکا یه توطئه صورت میگیره، مدیر عامل کمپانی سینکلر رو در داخل آمریکا به جرم اختلاس میگیرن و بسیاری از وقایع دیگه، از قتل‌ها، از ترورها، از کودتاها، فرض کنید که افتادن ملک فیصل گرفته تا ملک فیصل عراق، برداشتن رضاخان و کسان دیگه، حتی فیصلی که در عربستان بود 1975 برش داشته، یه سر قضیهش به قضایه نفتی برمیگشت. یه کسی در آمریکا بود از شاهزاده های عرب سعودی، آدم مشروبخاری بود و فرحال آدم لاتی بود، اومد و زد ترور کرد همین کسی که فامیل خودش هم بود، ملک فیصل شد. ولی بعد معلوم شد که سرکله این با دولت های غربی بوده. از این مطلب من میخوام عرض بکنم که الان در این 2300 سال اخیری که ما در منطقه خاورمیانه هستیم، با این فرض که ما نمیخوایم همه چیز رو هم گردن دولت های اروپایی بندازیم و همه تقصیرها رو گردن اونها خراب بکنیم، اما از اون زمان به این طرف به علت اینکه دولت‌ها ضعیف بودن در خاورمیانه، ملت‌ها در خواب بودن و رشد سیاسی کافی نداشتن، زمینه برای اعمال نظر و اعمال نفوذ قدرت‌های خارجی فراهم بود. این اعمال نظر و اعمال نفوذ سبب شده که اونا بتونن به راحتی سیاست‌های خودشون رو در داخل منطقه پیاده بکنن. به طور کلی اگر یه جنبندی کلی بکنیم از سیاست دولت انگلستان در منطقه خاورمیانه، این اصل اساسی به وجود میاد که از 2300 سال اخیر به این طرف، دولت انگلستان همیشه با قدرت گرفتن مسلمان ها مخالف بوده، هرچند نمیخواست امپراتوری عثمانی تضعیف بشه و از بین بره، ولی در مقابل اون هم نمیخواست یک قدرت دیگه به وجود بیاد که احتمالا موی دماغ دولت انگلستان بشه. دلیل این مطلب، این عرضی که من خدمت شما دارم، میشه دو نمونه تاریخی یا سه نمونه تاریخی رو عرض کرد. یکیش همین محمد علی بود که حاکم مصر بود و تلاش کرد که دولت مصر رو تبدیل به دولت قدرتمند کنه. آخر انگلیسی‌ها کوبیدن از بینش برد. شما جمال عبدالناصر رو در نظر بگیرید، باز به عنوان یه سمبلی که می‌خواست عرب‌ها رو تقویت بکنه، همین دولت انگلستان طاقت نیاورد در 1956 بهش حمله کرد. یا در قضای جنگ اول جهانی که رقابت‌های موجود بین روسیه و آلمان و انگلستان و آمریکا و غیره در خاورمیانه هست، شما می‌بینید که بعضی از افراد در بین عرب‌های شهرتی دارن، از جمله این شریف حسین که امیر مکه بود و نسبش رو میگفت من از خاندان امام حسینم تا اونجا میبرد بالا، میگفت من عربی هستم و میخوام با توجه به تب ناسیونالیستی که در این زمان در منطقه خاورمیانه بود، می‌خواست یه امپراتوری عربی تشکیل بده. دولت انگلستان هم که درگیر قضایا بود، مشکلات زیادی در منطقه خاورمیانه داشت، احتیاج داشت از مناطق عربی لشکر خودش عبور بده، از نفت اینا استفاده بکنه، از امکانات اینا، موقعیت جغرافیایی اینها، نمیتونست عرب‌ها رو با خودش درد بکنه. بنابراین اومدن در خلال جنگ به عرب‌ها وعده دادن که آقا ما میایم به شما یه امپراتوری میدیم که از خلیج فارس تا شمال آفریقا امتداد داشته باشه. به شریف حسین هم امکانات دادن، من یه نظر سپاه و لشکر 15,000 نفر آید و در اختیار دولت انگلستان قرار می. اما بعد از این که اینها کارشون تمام میشه و امکاناتشون رو دیگه لازم ندارن، با شریف حسین هم یه برخورد حسون میکنن و سعی میکنن با تحریک ابن سعود این رو به جون شریف حسین بندازن. خلاصه وهابی ها میفتن به جون شریف حسین و آخر سر این رو از منطقه عربستان که خودش به حکم در اینجا میدونست بیرون کردن، بعضی دو تا کشور رو به فرزندانش دادن، عراق رو و اردن رو، عبدالله رو فرستادن برای اردن و ملک فیصل رو آوردن در داخل عراق، در حالی که هیچ نه اون عراقی بود نه اون اردنی، ولی با سیاست های انگلستان این دو تا رو در اونجا مستقر کرد. به هر تقدیر دولت انگلستان تمام تلاشش رو، همه این فتنه انگیزی رو میکرد برای اینکه شبه قاره هند رو نگهداری بکنه. هند نگین و تاج دولت انگلستان، تمام امکانات، مزایا، فواید و مواد خام اولیه را اونجا غارت می‌کردن و امپراتوری رو سرپا نگه می‌داشتن. و این تلاش ها برای این بود که مبادا مانعی در بین راه دولت انگلستان و هند به وجود بیاد. از نظر بین المللی هم اساس بر این بود که اگر دشمنی وجود داره، این دشمن باید در یک موازنه منفی قرار بگیره. اگر دولت روسیه هست، از زمانی ما باش دوستیم که برای ما خطری نباشه. اما اگر دولت روسیه تبدیل میشد به خطری و یا احتمال داشته حمله بکنه، دولت انگلستان یه سیاستی رو پیش میگرفت برای اینکه دولت روسیه رو ضعیف بکنه. حالا یا با عثمانی متحد میشد، یا با فرانسه متحد میشد، یا با ایران. و سعی میکرد که روسیه رو به عنوان مثال حذف کنه. اگر فرانسه میومد، باز به همین ترتیب. و این سیاست رو تا مدت‌های مدید ادامه داد. یکی از رقبای سرسخت در منطقه خاورمیانه که آخر هم پدر انگلیسه رو برده، دولت آمریکا بود. که دولت انگلستان در داخل آمریکا نفوذ داشته، همچنان که فرسن در ایران الان به عنوان مثال میگن حزب دموکرات آمریکا انگلوسیله، طرفدار سیاست‌های بریتانیاست برعکس حزب جمهوری خواه. اینا از همون ابتدا هم سعی کردن در داخل آمریکا اقداماتی رو انجام بدن، ولی دولت آمریکا به عنوان دولت تازه نفس وارد صحنه خاورمیانه میشد. از حدود سال 1890 به بعد اینا تلاش کردند وارد امپراتوری عثمانی و ایران جهاد گرفتند. از همون زمان هست که شما میبینید که دولت انگلیس سعی میکنه مشتمل بکنه. در زمان ناصرالدین شاه گفته میشه وقتی اولین سفیر آمریکا میخواست وارد ایران بشه، برای اینکه مردم رو بدبین بکنن نسبت به سیاست آمریکا در ایران، دستور دادن یه عده زیادی بهایی برن در صف بایستن برای اینکه استقبال بکنن از نماینده آمریکایی‌ها. بعدها در جریان درگیری که الان خدمتتون عرض کردم در تهران خیابون شیخ هادی در قضیه معجزه سقاخونه، باز دست انگلیسی ها در کار بود. در عربستان هم این رقابت وجود داشت، در مصر هم این رقابت وجود داشت که مثلا نمونه مصرش رو خدمتتون عرض کنم، ناصر و افسران دیگه وقتی میخواستن کودتا بکنن گفتن یه سر بریم وارد سفارت آمریکا بشیم صلاح مشورت کنیم. یکی از سرهنگ ها رو فرستادم، علی ماهر بود اگر اشتباه نکنم، این رفت وارد سفارت آمریکا شد، در اینجا صحبت کرد آقا ما میخواییم کودتا بکنیم، کودتا ضد انگلیسی هست، با منافع آمریکا هم فعلا ما اونجا کاری نداریم. که گفته میشد آمریکایی ها تا مدت زیادی چون روی محور حرکت انقلاب مصر رو میدیدن سعی کردن که برخورد نکنن و کوتاه بیان. و یا مثلا کتابی مثل کتاب میرافخار استعمار رو شما بخونید، ترسن یه مداری حرف هم توش هست، ولی به هر حال روند رقابت دولت های اروپایی رو با آمریکا نشون میده. و دولت آمریکا دولتی است که در سال 1969 میاد حتی به اروپایی هم کلک میزنه در قضیه نفت، خودشون عامل میشن برای اینکه نفت گرون بشه. دلایل متعدد داره که من خدمتتون عرض کردم یا نه. یکیش مثلا این بود که در داخل آمریکا نفتی که تولید میشد در حدود بشکه 3 دلار بود، این وقتی وارد کارخونه میشد به طور طبیعی قیمت کالا و کارگر غیره هم اثر میذاشت. این کتاب رو که کارخونه آمریکایی میساخت ممکن بود مثلا 3 تومن در بیاد، ولی نفتی که ژاپن میخرید از خاورمیانه و دولت‌های اروپایی بشکه 2 دلار بود. این باعث میشد که کالای ژاپنی به نسبت در مقایسه با کالای آمریکایی یه مقدار ارزان‌تر در بیاد. و بله، آمریکایی‌ها به ذهنشون بود، بررسی کرده بودن که در 1980 به بعد اینا وارد کننده نفتن و به عنوان ابرقدرت ممکنه مسئله دار بشه. این بود که کمیسیونی که تشکیل شده در 1969 به طور محرمانه و سری تحریک کردن که کمپانی‌های نفتی قیمت نفت رو بیارن بالا، که بعد قضیه اوپک و ایران و عربستان اینها مطرح میشه و تا 1985 تقریبا ادامه پیدا میکنه. ولی چون زمان امور رو اینا برنامه ریزی کرده بودن، سرانجام به دست گرفتن و الان نفت رو هم تحت کنترل خودشون گرفتن. به هر تقدیر بریتانیا بازنده نهایی بود در مقابله با دولت آمریکا. یه دولتی هم هست که در منطقه خاورمیانه به خصوص در منطقه هلال خزیب و اینها غالبا کار کرده، برخورد میکنه، دولت فرانسه که این اواخر در رابطه با عراق هم بسیار سیاست فعالی داشت. سوریه و مصر عمدتا از مناطقی بود که فرانسوی ها بهش توجه داشتن و سعی میکردن تحت کنترل بگیرن، ولی چون قدرت پایین تر رو داشتن در مقابل با انگلستان و بعد در مقابل با آمریکا، هیچ وقت نتونستن به این مطامع استعماری خودشون به صورت 100% و کامل دست پیدا بکنن. این موضوع ضعیف و اون دایره رهبری باعث شده که دولت فرانسه همیشه در مسائل یه مقدار اختلاف با دولت‌های اروپایی رو داشته باشه، با انگلستان درگیر باشه، فرض کنید که با آلمان درگیر باشه. حتی در جنگ دوم هم دیدیم که سیاست دولت فرانسه با دولت‌های دیگه اروپایی خانایی و همخوانی نداره. در قضیه نفت که وجود دولت‌های پیشرفته جهان به طرح کیسینجر، باز دولت فرانسه سعی کرد برخورد بکنه. آمریکا که اومد ناتو رو درست کرد در مقابل شوروی برای اینکه سد بکنه حرکت‌های دولت شوروی رو، باز این دولت فرانسه بود که تا یه حدی سیاست مستقل گرفت و گفت ما زیر بلیط دولت آمریکا نمیریم. و همین البته باعث یک سلسله مسائلی در کشورهای خاورمیانه شده و تفاهماتی سوء تفاهمی که تصور بکنن دولت فرانسه تافته و جدا بافته است و میشه روش حساب کرد و باش برنامه‌ریزی کرد و کار کرد. دولت عراق از 1975 بعد عمده تلاشش برای این گذاشت که دولت فرانسه نزدیک بشه. شاه هم از همین تاریخ به بعد یه مقدار قراردادهای کلانی رو با دولت فرانسه می‌بنده که یکیش همین مسئله بود که پژو رو مثلا ما دیدیم در رابطه با نیروگاه‌های هسته‌ای و مسائل مربوط به غذا و غیره بود که به طور طبیعی مورد خوشایند دولت‌های دیگه غربی نبود، مورد توجه فرض کن دولت انگلستان یا دولت آمریکا، چون اونا بین خودشون رقابت‌هایی دارن برای گرفتن مشتری و غیره و این ممکنه مسئله ایجاد کنه. سیاست روس‌ها رو اگر ما یه بررسی اجمالی و مختصر بکنیم، تا قرن 20 که هنوز امپراتوری هنوز به عنوان یه قدرت، به عنوان یه ابرقدرت در منطقه مطرح بود، تلاشش رو میکرد برای اینکه تشکیلات مسلمان رو به هم بریزه، از بین ببره. اصلا دولت روسیه علاقمند نبود که امپراتوری عثمانی بر جای بمونه، چون فکر می‌کرد اگر امپراتوری عثمانی باشه این نتونه به مناطق حساس جهان و آبراها دست پیدا کنه. بنابراین تمام تلاشش رو گذاشته بود برای اینکه بکوبه دولت عثمانی رو و از بین ببره. اما یه دفعه تحولی اتفاق میفته، همچنان که در خیلی از مقاطع تاریخ ما میبینیم. در 1905 بین دولت ژاپن و روسیه درگیری میشه. دولت ژاپن یه دولت فئودالی عقب مونده بود و کسی هم زیاد بهش توجه نمیکرد و با کمال تعجب یه دفعه معلوم میشه که دولت ژاپن اومده امپراتوری قدرتمند اروپایی رو شکست داده، روسیه رو، و این مثل توپ در دنیا ترکید. شما مطبوعات اون زمان ایران رو ببینید، با وجودی که اون موقع این قبیل خبرگزاری ها و تلکس و اینها نبوده، ولی این شکست دولت روسیه از ژاپن خیلی اثر گذاشته. حتی از مسائل مؤثر و انقلاب مشروطیت در ایران و در ترکیه و جای دیگه همین شکست 1905 رو میده. یه تأثیری در داخل خود روسیه گذاشت این شکست 1905. اینا گفتن که ما دیگه ضعیف شدیم، ما یه دولت ضعیفی شدیم، باید به فکر خودمون باشیم. نیروهایی در اینجا اومدن، تحولاتی صورت گرفت از نظر سیاسی و غیره که به هر تقدیر سرانجامش رو ما به عنوان ایدئولوژی کمونیسم می‌بینیم. در یک جایی از اروپا یک ایدئولوژی شکل گرفت و حکومت رو در دست گرفت که هیچ انتظارش نمی‌رفت. مارکس و انگلز وقتی اومدن گفتن که صنعتی‌ترین کشورها، اونایی که از نظر صنعتی جلو رفتن، اینها قابلیت انقلاب کمونیستی رو دارن. در حالی که به طور کلی روسیه در اون زمان از نظر اقتصادی و از نظر تکنولوژی عقب مونده تر از بقیه مناطق اروپا بود. اینا اومدن یه ایدئولوژی نو رو آوردن و هر حکومت که ایدئولوژی داشته معمولاً توسعه طلبه، تجاوزگره، یه سیاست خارجی فعالتر داره. شما به انقلاب فرانسه رو نگاه کنید، وقتی انقلاب کرد برای برابری و نمیدونم برادری با این شعارها، ناپلئون رو از خودش ارسال کرد برای اینکه این انقلاب رو صادر بکنه. در شوروی هم همین مطلب به ترتیبی به وجود اومد. اینا گفتن ما ایدئولوژی داریم و می‌خوایم این ایدئولوژی رو به همه بقبولونیم. یه بحثی در اینجا در میگیره که تا به امروز تعیین کننده بوده که ما اینا رو به صورت مفصل در سیاست شوروی خدمتتون عرض خواهیم کرد. و اون این است که حالا با توجه به تئوری‌های شوروی، کمونیستی شوروی، آیا ما باید در دنیا انقلاب بکنیم یا نکنیم؟ جواب مثبت. گفتن ما باید در همه جای دنیا انقلاب کنیم. گفتن خب حالا که می‌خوایم انقلاب بکنیم، نقطه مهم و حساس کجاست؟ اول باید در غرب انقلاب کرد، در کشورهای صنعتی انقلاب کرد، یا اینکه نه ما بیاییم در شرق و در کشورهای شرقی کار بکنیم. یه دوی معتقد بودن که چون استعمار اروپا وابسته است به مناطق مثل ایران و هند و عثمانی و جاهای دیگه، اگر دولت امپراتوری شوروی بیاد کمک بکنه به نیروهای انقلابی در عثمانی، در ایران، در هند و در جاهای دیگه، اینها قیام بکنن، میتونن این مناطق رو از چنگ اروپایی ها در بیارن. وقتی این مناطق از چنگ اروپایی ها در آوردن، به طور طبیعی دولت‌های اروپایی ضعیف خواهند شد و در این لحظه دولت شوروی این امکان رو داره که بزنه پدر دولت‌های غربی رو در بیاره، اونجا حکومت کمونیستی را بندازه. یه دو روی این تز رفتن و تبلیغات میکردن، سلطان خالیوف و کسان دیگه، یا گالیوف و افراد دیگه بودن که در این تز میخواستن حرکت بکنن. اما کسانی بودن در داخل شوروی که مصالح عمومی روس‌ها رو خوب درک می‌کردن، افرادی مثل لنین و استالین، اینها گفتن نه، این وضع فایده نداره، ما نمی‌تونیم انقلاب بکنیم، اصلا نباید کمک کنیم، خیانت جنگل و مسائل مختلف دیگه روی همین اساس یه ترتیبی توجیه میشه. این بود که اینا مجدداً طرف اروپایی‌ها رو گرفتن، سیاست گرایش به اروپا و توجه به اروپا در نهایت چیره شد. با این چیرگی یه مقدار تحولاتی رو ما در سطح دنیا میبینیم که از زمان استالین شروع میشه تا حدود سال 1953 ادامه داره. از 1953 یه مقدار تحولاتی در داخل شوروی صورت میگیره که تا 1959 از اون زمان شروع شده تا زمان گورباچوف، که در هر مقطع اینها سعی کردن یک سیاست خاصی رو بگیرن. در زمان استالین به طور کلی موضع دولت شوروی این بود که در منطقه خاورمیانه نفوذ بکنه، ولی چون میدید که دولت‌های اروپایی در اینجا قدرتمندن، این نفوذ رو سعی کرد که به طرق غیر مستقیم انجام بده با توجه به مشکلات داخلی هم که داشت. اون وقت وجود امپراتوری شوروی، پیدایش کمونیست‌ها، باعث تحولات در خاورمیانه میشه. شما دولت عراق رو، دولت مصر رو، دولت ایران رو و دولت ترکیه رو به عنوان چهار تا دولت بگیرید، میبینید که از 1917 به بعد در همه اینها تحولات ایجاد میشه. جنگ دوم که شروع میشه به خاطر مسئله شوروی، باز در همه این کشورها تحولاتی به وجود میاد. ملک فیصل رو در همون اوائل جنگ دوم جهانی در عراق از بین میبرن، رضا شاه رو در همین اوائل جنگ دوم جهانی در ایران سعی میکنن که پنبهش رو بزنن، چون می‌دیدن که این کشورها آرام آرام سیاستی متمایل به دولت آلمان گرفتن، مخالف با دولت‌های اروپایی. اما پیدایش ملک فیصل و رضاخان و آتاتورک و اینها هم به خاطر این بود که اینا ترس داشتن از اینکه این شعارهای دولت شوروی مبنی بر انقلاب در شرق و شکستن کمر دولت‌های غربی در این منطقه سبب بشه که آرام آرام اوضاع در این مناطق به هم بخوره و نفت و منطقه بازار تجاری از بین بره. اون بود که کمک کردن رضاخان رو تراشیدن. رضاخان اومد با کمک جنرال آیرونساید در داخل ترکیه آتاتورک اومد، در داخل عراق ملک فیصل اومد و همینطور این مسئله در سراسر منطقه به ترتیبی مورد توجه و توسعه قرار میگیره. این هم باز به علت این است که در شوروی انقلاب میشه و یه رژیم جدید میاد رو کار. از اون زمان به بعد در داخل آمریکا همیشه جنگ ضد کمونیستی بود. 1921 شما تاریخ آمریکا رو نگاه بکنید، یه تب و بحران ضد کمونیستی در داخل آمریکا شروع شده. در 1950 به بعدم باز می‌بینید که در داخل همین آمریکا جریان مکارتیزم وقتی راه می‌افته، باز تب ضد کمونیستی. الان ریگان وقتی می‌خواد حرف بزنه، باز یه طرف حرفاش برمیگرده به شوروی و توسعه شوروی و نفوذ شوروی. دوران کارتر هم نگاه کنید همین دعوا بوده، دوران بوش هم همینه. تا زمانی که اینا دولت شوروی رو در دنیا دارن، این بهانه ها رو میتونن بگیرن. البته در یه مقطعی که شما نگاه میکنید از حدود سال 1910 تا حدود 1925، دولت آمریکا با دولت انگلستان همین رقابت خصومت آمیز رو داره. در مطبوعات و جرایب یه سلسله فشارهای بین دو قدرت هست برای اینکه آمریکایی‌ها دولت انگلستان رو کنار بزنن. به هر تقدیر وجود شوروی الان یکی از عوامل معین سیاست آمریکا در جهان. این نیست که اگر آمریکایی‌ها فکر می‌کردن شوروی نباشه به نفعشون، برعکس از زمانی که شوروی تراشیده شده، اینها یه لولوی پیدا کردن به اصطلاح، یه لولوی سرخرمنی که مردم رو، دولت‌های جهان رو، مردم جهان رو از اون بترسونن. مصرف داخلی هم داره، یعنی در داخل خود آمریکا هم هر وقت حرفی بشه میگن آقا شوروی، دولت شوروی، امکانات شوروی. هر اقدامی رو بخوان در سیاست خارجیشون بکنن باز مجددا متوسل به این بهانه میشه. به این ترتیب وجود شوروی از ابعاد مختلف در سرنوشت خاورمیانه مؤثر شده و روی مسائل اون اثر گذاشته. ما تا ساعت 4 این کلاس داریم یا 4 تا 4 رو بریم؟ نه، یه استراحتی باید ظاهرم وسط خدمت شما باشیم. به هر تقدیر یکی از دولت‌های دیگر ما در منطقه داریم، آلمانه، که یه مقدار زیادی سعی کرد که خاورمیانه رو قورت بده در طی جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی. به خاطر همین خاورمیانه بود که آلمان رو آخر تجزیه کردن. آلمانی که از 1900 به بعد سعی کرد یه امپراتوری رو به وجود بیاره، به محض اینکه تشکیل شد بعد از بیسمارک و غیره، سعی کرد که در مناطق آفریقا و آسیا یه مستعمراتی رو تحت کنترل بگیره و زیر نفوذ بگیره. خب طبیعی بود کشوری که تازه متحد شده، قدرتمند شده و میخواد کار استعماری بکنه در دنیا با یک سلسله عکس العمل‌های از طریق اروپایی‌ها روبرو بشه. اینا اول سعی کردن که با امپراتوری روسیه متحد بشن بر علیه انگلستان تا بتونن عثمانی رو قورت بدن، دیدن نشد. بعد گفتن بریم دوباره با امپراتوری عثمانی متحد بشیم برای اینکه کمکشون کنیم و وارد مناطق تحت کنترل عثمانی ها بشیم و دولت‌های اروپایی رو حذف کنیم. که این رقابت و کش و قوس سرانجام باعث شد که جنگ اول جهانی به ترتیبی در سطح دنیا به وجود بیاد. در همین اوایل قرن 20 نیروهای آلمانی در حوالی بغداد، در حوالی موصل دنبال نفت می‌گشت. در یه سرزمین‌های دیگه در تحت کنترل عثمانی‌ها بود، آلمانی‌ها به امتیاز راه آهن، چون وعده می‌دادن آقا ما می‌خوایم اینجا راه آهن بکشیم، افتاده بودن تو این بیابون‌ها، شروع کرده بودن به حفاری که مبادا اینجا معدنی باشه و سر اینها بی‌کلاه بمونن. و این رقابتی بود که به هر تقدیر در داخل منطقه وجود داشت و آمریکا و انگلستان و فرانسه و غیره هم به هیچ وجه تمایلی نداشتن مبنی بر این که دولت آلمان در اینجا قدرت بگیره. که سرانجامش رو ما در جنگ اول میبینیم، زدن داغونش کردن، کلی مغروزش کردن، خسارت جنگ رو انداختن گردنش. ولی دولت آلمان مجددا بلند شد به کمک هیتلر و سعی کرد که در دنیا تحولاتی رو ایجاد بکنه. هم در جنگ اول و هم در جنگ دوم شما میبینید که در داخل ایران نیروهایی که سیاسی هستن و فکر سیاسی دارن تا یه حد زیادی دنبال اینن که سیاست آلمان ها رو جلب بکنن، به طرف خودشون جذب بکنن. رضاخان رو اگر برمیدارن به اتهام آلمانیگریه. ما الان در تهران هم هرچی بنا و تأسیسات رو میبینیم، اولین زباهن رو میخواستن در نزدیکای کرج برای رضاخان بسازن. این ساختمون شهربانی و وزارت خارجه و بانک ملی و جای دیگه باز از اقداماتیست که آلمانی ها کردن. در داخل مصر هم همین بود. بالاخره نیروهایی که بودن سعی کردن به طرف نیروهای آلمان برن. شما عراق رو باز نگاه میکنید ببینید که ظاهرا یه تب عمومیه، یه چیزی که در منطقه میفته همه رو با همدیگه میبره. رشید علی گیلانی میاد و رشید علی گیلانی هم سعی کرد که تمام سیاستهای خودش رو بر مبنای این اصل هدایت بکنه، کنترل بکنه که آلمانی ها نفوذشون بر دیگر دولت‌های اروپایی در داخل عراق بیشتر باشه. اونجا متحد شدن اروپایی‌ها و بالاخره صحنه را از وجود آلمان خالی کردن. بعد از جنگ دوم میبینیم که دیگه دولتی به اسم آلمان وجود نداره. اینا رو تجزیه کردن، سیاست خارجی اینها رو کلا محدود کردن، از نظر سیاست نظامی هم همینطور. ولی بالاخره آلمانی با اون نظمی که داره، با اون روحیه دولت پرستی که درش هست، این نظم دولت پرستی که از مسائل اساسی در سیاست هست به هر تقدیر، اینا باز تونستن قدرتی رو در سطح جهان پیدا بکنن. در همین حال حاضر الان یکی از شریک‌های عمده ما در تجارت خارجی دولت آلمان. دولت آلمان با وجودی که ظاهراً مورد توجه هم نیست، ولی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه تونسته نفوذ بکنه و توسعه. حتی آلمان شرقی هم باز همین مسئله رو تا یه حدی داره و تونسته این مسائل رو حل بکنه. استراتژی کلی آلمانی ها در این مدت تا یه حد زیادی همراهی با مسلمان ها بود، با عثمانی ها بود، ولی هدف اساسی این بود که بتونن خودشون رو به اقیانوس هند و هندوستان و خلیج فارس برسونن. که من عرض کردم اگر خواستی سیاست های اینا رو مورد بررسی قرار بدید، اون کتاب دومین رستاخیز عرب رو که در مورد سیاست آلمانی ها در منطقه است خوبه، میتونید مورد بررسی قرار بدید. یه مسئله اساسی که باز ما بحث کردیم، یه مقدار در کلیت باید خدمتون عرض بکنیم تا به مسئله آمریکا وارد بشیم، در رابطه با اقوام منطقه بود. در همین درگیریایی که بین آلمان بود و بین فرانسه بود و بین انگلستان بود و بین روسیه بود و بین آمریکا بود، این حرف بود که خب ما اگر می‌خوایم وارد این منطقه بشیم باید رو کی سرمایه گذاری بکنیم؟ آیا باید بیایم با دولت‌ها طرف حساب بشیم یا یه گروهی رو، اقلیتی رو، نژادی رو تقویت بکنیم و این نژاد اقلیت رو زیر بلیط خودمون بگیریم؟ که من عرض کردم مثلا در ایران وقتی که انگلیس ها میخواستن کاری بکنن باهایی ها رو جلو میداختن برای اینکه خراب بکنن یکی رو، و این یه اصل سیاسیست دیگه. الان هم ممکن از یه فردی برای اینکه خرابش بکنن یه وصله اینچنین رو بهش بچسبن، آه باهایی اومده به استقبال اینا، پس بنابراین اینا آدم های مناسب نیستن. ما اعراب رو در داخل منطقه داشتیم، ایرانی ها رو به عنوان نژاد ایرانی داشتیم، ارامنه رو داشتیم، ترک ها رو داشتیم، یهودی رو داشتیم، آشوری رو داشتیم و اقوام دیگه‌ای که بودن، علوی ها و دروزی ها و غیره. اینها در یه منطقه وسیعی از خلیج فارس تا حدود کانال سوئز گسترده بودن و به هر حال دارای قدرتی بودن و مسائل رو زیر نفوذ و کنترل خودشون داشتن. دولت انگلستان اومد تک تک اینا رو بررسی کرد. شما الان سفرنامه رو نگاه بکنید ببینید که آدم های ماجراجوی اما خیلی دقیق، حالا اکثر هم نظامی بودن، به اسم جهانگرد و نمیدونم آدم سیاه اومده رفته مثلا کردستان رو وجب به وجب گشت، بلند شده رفته راجع به آشوری ها مطالبی رو تهیه کرده که الان شاید در خود آشوری ها شما نتونید منابع رو سراغ بکنید، و یا رفتن در بین کسان دیگه، یهودی ها و افراد دیگه، این بررسی ها رو انجام دادن. این بررسی ها حسنش این بود که اینا میتونستن به صورت ریز علاوه بر این که از اون بالا دارن مسائل رو تحت کنترل قرار میدن، از داخل اینها هم مطالب رو و مسائل رو بگیرن. و شاید یکی از دلایلی که الان بسیاری از منابع خود ایرانی ها و کسان دیگه در منطقه، در انگلستان هست، در کتابخانه کنگره آمریکا هست و غیره، روی همین مطالب باشه. در همون موقعی که در داخل ایران جنگ درونی بود و قضیه مشروطه بود و اینا، افراد مثل گیرشمن و غیره اومده بودن رفته بودن شروع کردن به حفاری، هم زمین رو میکنن در این که ببینید چیزی پیدا میکنه که بتونه بیشتر مردم رو بشناسه، و هم منابع و معادن رو شناسایی میکرد برای این که اونا حضرات بعدی به راحتی بیان بدون دردسر محل رو شناسایی بکنن و فوری به اصل هدف برسن. اما خود مردم در خواب بودن، اصلا توجهی به خودشون و اوضاع احوالشون و ماهیتشون و مشکلاتشون نداشتن. در این اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یه فردی به اسم لورد برتینامی که سفیر انگلستان در پاریس بود، لورد جورج رو که نخست وزیر انگلستان هست در پاریس میبینه، بعد باهاش یه مقدار صحبتهایی میکنه و نامه‌ای رو به وزارت خارجه انگلستان میفرسته. این نامه الان به عنوان یکی از سندهایی است که نشون میده اینا در اوایل قرن 20 روی منطقه چجوری فکر میکردن. آقا نخست وزیر انگلستان رفته وارد پاریس شده، در اونجا سفیری که در پاریس نشسته، اصلا رفتی هم ممکنه به قضایا نداشته باشه، اومدن راجع به انتخاب یه نژاد در داخل خاورمیانه جر و بحث میکنن. خب این خیلی قابل توجه است، سفیر یک کشوری در یک کشور اروپایی با نخست وزیر راجع به نژاد در خاورمیانه بحث بکن. در نامه‌ای که این فرد نوشته میگه که من به نخست وزیر گفتم، لورد برتی گفته که آقا روی یهودی‌ها شما دست نذارید، بیاین بریم یه قوم دیگه ای رو انتخاب بکنیم برای اینکه خیمه و خرگاه استعماریمون رو روی اینها کنترل بکنیم. اگر شما بیاید برید یهودی‌ها رو تقویت بکنید و اونها رو زیر پروبال بگیرید، این باعث میشه که یه مقدار زیادی عرب‌ها با شما بد بشن. وقتی هم که عرب‌ها با ما بد بشن ممکن است که روی سیاست‌های ما در فلسطین، در سوریه و در جای دیگه اثر بذاره. وقتی عرب‌ها با ما بد شدن طبیعی است که کشیشای کاتولیک رومی که وابسته به سیاست‌های فرانسه هستند تا یه حد زیادی تقویت میشن، در نتیجه دولت فرانسه ممکن است در اون مناطق یه مقدار زیادی اعمال نفوذ بکنه، از یه جای خیلی پرت سیاست رو میاره میرسونه به اون کاری که خودش داره. برای میگه اگر عرب ها بیان با عده‌ای از این فرانسوی ها متحد بشن، ممکن است که برای سیاست های ما مزاحمت ایجاد بکنن. وقت داری میکنن. اما در اینجا نخست وزیر جواب میده که آقا ما اصلا بحثمون این نیست که بیایم حالا ببینیم که یهودی ها میتونن به کمک ما بیان یا نمیتونن. ما تصمیم گرفتیم که در اون منطقه یه محله یهودی درست بکنیم، یه کشور یهودی، یه سرزمین یهودی رو، و بهشون هم کمک بکنیم که اینا رو پای خودشون بایستن. حالا چه اینا نژاد جنگجوی باشن، چه نژاد پولپرستی باشن یا هر چیز دیگه، چون در مذاکرات که اینا انجام میدن در اونجا این بحث مطرح میشه که آقا یهودی ها آدم های تاجر صفتی هستند، تجار هم آدم های ترسوی هستند و نمیتونن جنگجویان خوبی باشن، بتونن در مقابل عرب هایی که یه مقدار حالت خشونت و بیابانگری رو دارن ها مقاومت بکنن. این نخست وزیر میگه که نه، ما چون تنها ملتی هستیم در دنیا که شایستگی رهبری در همه نژادها رو داریم، به یهودی ها کمک میکنیم و ارامنه و از میشود گروه های دیگر رو کمک خواهیم کرد برای اینکه یهودی ها رو بپذیرن. چندین سال بعد در 1917 بعد از این داستان هست که در کابینه انگلستان میاد تصویب میشه که ما باید یک کشور یهودی رو در داخل در داخل خاورمیانه به وجود بیاریم. منتها در اسنادی که باز در اینجا مونده اومدن گفتن که ما کشور یهودی رو که به وجود میاریم باید بر اساس یه پایه هایی باشه، یه تعدادی رو از مسائل رو ما در کنار هم میگذاریم و بعد این دولت یهودی رو مورد عنایت و توجه قرار میدیم. یکی از محورهای سیاسی که در اینجا مطرح شده بود که بعد دبه در آوردن و خیانت کردن این بود که شریف حسین رو به عنوان پادشاه مستقل عربستان و پادشاه عرب ها مطرح بکن، که من عرض کردم بعد از اینکه قضیه جنگ تموم شد و نیاز دولت انگلستان به شریف حسین، اینها ابن سعود رو رها کردن با ندادن ماهیانش و اونم حمله کرد، آخر سر حجاز رو و مکه رو از دست شریف حسین در آورد و شریف حسین رو اصلا از عربستان بیرون کرد. دوم مطلب این است که در اونجا اشاره کردم ما باید ارمنستان رو آزاد بکنیم از چنگ روس‌ها و عثمانی‌ها و این رو به عنوان یه منطقه مستقل باز زیر چتر خودمون داشته باشیم که روز مبادا بتونیم در عثمانی و در روسیه ایجاد مزاحمت و اختلال بکنیم. بحث دیگه این بوده که ما باید سوریه رو هم از دست فرانسوی ها آزاد بکنیم و در اونجا هم یه کشور مستقلی به وجود بیاد که اونم مطابق با منافع انگلستان و مسائل انگلستان اقدام بکنه. ایران و هندوستان رو همچنان تحت کنترل و سلطه بگیرن به حدی که نیروهای دیگه مثل روس‌ها و آلمان‌ها نتونن در این مناطق نفوذ بکنن و بعد به یهودی‌ها و ارامنه و عرب بیایم قول آزادی، استقلال و کشور رو بدیم. این قولهایی که ما میدیم به هر حال به ما کمک خواهد کرد. تمام این سند وقتی جواب میشه در آخرش یه کلمه رو میاره، میگه آقا همینا رو ما درست کردیم، هیچ کدومش نخواهد موند مگر اینکه شما صهیونیسم رو و دولت یهودی رو تقویت بکنید. ارمنستان سر جای خودش، دولت‌های دیگه هم سر جای خودش، ولی به هر تقدیر باید یه دولت یهودی باشه به مثابه یک کلیدی که همه این قفل‌ها رو به هم دیگه پیوند می‌زنه. این مسئله سبب میشه که از اون زمان به بعد کلیه دولت‌هایی که در خاورمیانه میان بر همین محور استدلالاتی که دولت انگلستان برای خودش داشته در رابطه با اسرائیل هم یه موضع مشابه بگیرن. الان وقتی که این همه عرب، این همه مسئله نفت، این همه انعکاسات مسلمین برخوردها درگیری ها مطرح میشه بر علیه اسرائیل، چرا دولت آمریکا میاد و حمایت میکنه از منافع اسرائیل؟ چه چیزی در اینجا هست که باعث میشه که مسئله رو به این ترتیب در بیاره؟ آیا فقط پول یهودی هاست؟ آیا واقعا دولت آمریکا دست یهودی هاست؟ صهیونیست در رهبری آمریکا نفوذ داره؟ آیا وقتی فرانسه میاد تا مدت‌های مدید، دولت شوروی میاد تا مدت‌های مدید از یهودی حمایت می‌کنه، علت اصلیش چیه؟ بجز همینی که دولت انگلستان تشخیص داده بود از همون ابتدا که اگر میخوان منطقه رو تحت کنترل بگیرن باید در این منطقه اسرائیل رو یا یک کشور یهودی رو داشته باشن. اسرائیل در واقع یک دژیست، یک بارگاهیست، یک خیمه باروییست که در اینجا قرار گرفته، مستقر شده و کمک میکنه به این که اگر کسی بخواد در منطقه کاری انجام بده این کشور رو در نظر داشته باشه. مثل اون هارتلند میمونه، در اصطلاح جغرافیای سیاسی وقتی به کار میبرن یک منطقه کلیدی شده که البته با توجه به اوضاع احوالی که داره میره ظاهرا یه مقداری مسائل تغییر کرده، ولی عمده مطلب اساسی که یکی از محورهای درگیری در خاورمیانه رو ما الان داریم به جز مسئله نفت، مسئله صهیونیسم و کشور اسرائیل که این نکته اساسی باعث پیدایش شده. البته مطالب دیگری، دلایل دیگری برای پیدایش کشور یهودی هست که یکی از دعواهای ما در خاورمیانه است. این رو من در جلسه ساعت 4:30 خدمتتون عرض خواهم کرد. و اینکه خستگی شما هم در بره و استراحت بفرمایید، اگر سوالی هم هست من خدمتتون باشم.
خود انگلستان خیلی قدرتمنده، خود کار انگلیسی ها بودن واقعیت
برسید در کجا قدرتمنده؟
مثلا میگفتن که همه کار از به نظر انگلیسی ها بودن، بعضی مطرح میکنن که این کار خود انگلیسی ها بوده.
خب به طور طبیعی یه دولت که میخواد اعمال نفوذ بکنه بعدش نمیاد همه فکر کنن کار از سر اون، هم تو کار سیاسی عادی هم میبینید دیگه. یه نفر که مثلا الان مثلا نزنم، میخواستم یه نفر رو اسم ببرم، در داخل ایران فرض کن خودمون آدم ممکنه خب در خیلی کارا دخالت نداشته باشه، ولی وقتی شایع بشه که همه کار زیر سر اینه، خود اونم از همین به عنوان یه ابزار قدرت استفاده می‌کنه. کاری اتفاق بیفته میگه من کردم، کاری هم نکرده باشه باز به گردن نمی‌زنه. دولت انگلستان هم ممکن نیست در همه کارا بتونه دخالت کنه، ولی این فکر رو ممکن است ترویج بکنه که جا بندازیم که همه چیز زیر سر این دولت انگلستان، این به نفعشه. ولی اینطور نیست که همه چیز زیر نفوذ این باشه. اما چون قدرت زیادی داشتن در یک مقطعی از تاریخ، هنوزم چه هنوز از اون قدرت استفاده می‌کنن، به اضافه اطلاعات قوی دارن. الان دولت انگلستان در کوچکترین بخش ایران ممکن اطلاعات روز داشته باشه، به صورت عمیق و دقیق کار کرده باشه و مطالب رو بدونه. بله اونو تنگیم و یکی از دلائل رو ما در رابطه با مسئله پیدایش دولت شوروی خدمتتون عرض کردیم که وقتی این دولت پیدا شد اینها گفتن برای اینکه ما از شعارهای مترقی دولت اتحاد جماهیر جلوگیری بکنیم باید بیاییم یه حکومت‌های مترقی تر رو در مقابل این بتراشیم، در مقابل این زهری که به وجود اومده، در مقابل این میکروب واکسن رو به وجود بیاریم. به خاطر همین رفتن دنبال دولت اسرائیل، به خاطر همین رفتن دنبال دولت رضاخان، دنبال دولت فرض کنید آتاتورک و یا فیصل در داخل عراق. این یکی از دلایل اساسی بود. یک عنوان دیگه ای که میکنم میگن که در رابطه با مسائل مربوط به استعمار و امپریالیسم وجود پایگاه‌های نظامی و سیاسی از اهمیت بالایی برخورداره، بنابراین برای دستیابی به اون مناطقی که مورد نظر استعمار هست ناچارن باید یک منطقه رو اینها قرنطینه میکردن و به عنوان پایگاه خودشون مورد استفاده قرار میدادن. به همین دلیل در جهان عرب که اهمیتش رو هم در طول جنگ اول نشون داده بود و بعد در جنگ دوم، وجود یک منطقه هم مثل اسرائیل ضرورت داشت و این به خاطر رقابت هایی که از زمان ناپلئون هم بود تا به امروز اهمیت خودش رو نشون داد. بحث دیگه ای که عنوان میشه در اینجا مشکلاتی بود که در داخل اروپا وجود داشت، مسئله ناتوانی دموکراسی در جذب اقلیت های قومی. ارمنی ها که الان هم به هر حال به نحوی از آنها مزاحم سیاست های دولت های اروپایی هستند و فرض کنید یهودی ها بعد از اینکه تب ناسیونالیسم در داخل اروپا بالا گرفت، آمریکا، اینها دیدن که در صحنه اروپا و آمریکا که یک حالت دموکراسی داره به هیچ وجه نمیتونن دعوای ناسیونالیستی، نژادی و مذهبی رو مطرح کنن. شما وقتی وارد اروپا میشید در انگلستان نگاه نمیکنن که حالا علی ظاهر فرض کنید سفید هستید یا سیاه، مسلمان هستید یا مسیحی، میگه آقا تو تبعی انگلستان هستی یا نیستی، شهروند آمریکایی هستی یا نیستی. بعد از اینکه این مطلب رو عنوان کردن، بعد میگه خیلی خوب حالا بگو ببینیم مذهب چیه. مذهب رو و نژاد رو در مرحله دوم قرار میده. به این ترتیب این اقلیت‌های افراطی که وجود داشتن در منطقه خاورمیانه و جای دیگه، اینها میدیدن اگر یه موقع بخوام برن در داخل اروپا و آمریکا، اینها استحاله خواهند شد، از بین خواهند رفت و نژاد اینها در یکی دو نسل حد اکثر دوام داره. بعد از اون دیگه تبدیل میشه به یک موجود دیگری که اسمش آمریکایی یا اروپایی. بنابراین گفتن که ما بیایم در یک مناطق از جهان که امکان داره بریم و سرزمین نژادی خودمون رو و سرزمین ناسیونالیستی خودمون رو ایجاد بکنیم. این هم یکی از مطالب دیگه‌ای بود که استعمار در داخل اروپا باش مواجه بود و سعی کرد که از این مطلب استفاده بکنه و در مناطق خاورمیانه هم مورد استناد و استفاده قرار بگیره. یک دلیل دیگه که ما اینجا باید ازش یاد بکنیم، ضعف و ناتوانی دولت‌های اسلامی هست که ما چون یک دولت مقتدر و قوی و دلسوز و مردم مسلمان آگاه نداشتیم در سطح منطقه، این باعث شد هم علاوه بر این که استعمارگران دستشون باز بشه، از اون طرف هم عوامل داخلی، فئودال‌هایی که وجود داشتن، افراد طماع، خانها و کسان دیگه، اینها هم کمک بکنن در واقع به مسائل، برای اینکه روز به روز این استعمار امکانات خودش رو در داخل خاورمیانه تقویت بکنه و هیچ انعکاسی هم به وجود نیاد. ما همین تاریخ خودمون رو اگر با یه نظر انتقادی نگاه بکنیم، فرض کنید در تاریخ ایران، خب این همه اقدامات شده از طرف روس و انگلیس و فرانسه و کسانی که در همین دوره قاجاریه. قضیه امتیاز درسی وقتی مطرح شد، درسته ما یه مقداری خدمت کرد، دلارهای رو وارد، لیرهای رو وارد کشور کرد، اما بعد از اون سرنوشت ما رو و امکانات ما رو و حیات ما رو وابسته کرد به این شیر نفت. چرا سرزدهی بلند نشد؟ فقط برای مثلا فرض کنید توتون و تنباکو بلند شد، اما برای چیز دیگه بلند نشد. برای احتیاط راه آهن و مسائل مختلف دیگه هم همینطور بود. در تمام کشورهای دنیا ما می‌بینیم که در منطقه این نکته اساسی وجود داره. ما ممکن است در بعضی از مقاطع هم بلند شدیم، ولی در اکثر مقاطع و به خصوص مقاطع حساس این کارو نکردیم. و همین امر، خوابیدن مردم و غافل بودن مردم و عدم آگاهی مردم، سرانجام سبب شد که این دولت‌ها به عنوان یک دولت قدرتمند در سطح منطقه دنبال مسائلی رو بگیرن. یه نکته‌ای هم هست در رابطه با کج‌فهمی ما در خاورمیانه که باز مورد استفاده و استناد استعمار قرار گرفته و باعث ضعف ما شد، و اون در مسئله ناسیونالیسم. من عرض کردم خدمتتون، ناسیونالیسم یک حالت مشخص کلیشه‌ای نداره. بگیم آقا این قالب ناسیونالیسمه، مو هم در درزش نمیره. ناسیونالیسم در بعضی جا مربوط به زبانه، در بعضی جا مربوط به فرهنگه، گاهی وقتا رنگ مذهبی میگیره، گاهی وقتا فرض کن رنگ جغرافیایی میگیره. به همین خاطر یه قالب مشخص نداره، یه الگوی مشخص نداره. فرض کنید در داخل آلمان وقتی ناسیونالیسم مطرح میشه، با اون مردم دولت پرست تبدیل میشه به یک چهره تهاجمی که میخواد اروپا رو از من ببره. در اسرائیل وقتی مطرح میشه، حالت تهاجمی و خوی استعماری داره، امپریالیستی داره. ولی در یه جایی مثل ایران وقتی مطرح میشه، اصلا آدم نمیدونه دعوا سر چیه. دعوا میکنن چه سر 4 تا تیر و تختی که 2500 سال پیش مثلا در خرابه های تخت جمشید بود. این نشد نجات. اون آیا اینی که ما الان داریم دو سرش دوام کنیم در داخل ایران به عنوان نژاد ایرانی، این مطرحه، یا اونی که الان در اروپا، در آلمان، در ایتالیا و در فرض کنید اسرائیل مطرحه؟ این ابعاد مختلفی که ناسیونالیسم داره متاسفانه باعث میشه یه در رهبران خودفروخته رو هم در کشورهای مختلف دنیا دنبال خودش بکشه و افراد رو از مسیر و مجرای اصلی خارج بکنه. البته اون رو هم باید در نظر داشت، ناسیونالیسم در یک رشته ای از کارها در بعضی از قضایا اثر مفید داره. شما اگر میخواید با استعمار برخورد بکنید در هر کشوری، هر کشوری که زیر نفوذ استعمار، ناسیونالیسم حربه بسیار قوی است. ناسیونالیسم در آفریقا، در آسیا و در جای دیگه میتونه کمک بکنه برای اینکه اینها متحد بشن دشمن رو بریزن بیرون. اما این نمیتونه دیگه به شما کمک بکنه به عنوان یه عاملی که فردا بیا به شما خط بده، اقتصاد شما رو حل بکنه، سیاست شما رو حل بکنه، نظامیگری شما رو حل بکنه. میاد در بقیه قضایا ممکن است که لنگ بزنه. بنابراین در مسائلی که ما داریم گاهی از اوقات میان ناسیونالیسم رو به مثابه ایدئولوژی سیاسی در خاورمیانه مطرح میکنن. عرب ها اومدن این کارو کردن، ترک ها اومدن این کارو کردن، ایرانی ها اومدن این کارو کردن، یهودی ها اومدن این کارو کردن. منتها یهودی ها زیرکی که کردن ناسیونالیسم خودشون رو با دموکراسی توام کردن. درسته میان از صهیونیسم بحث میکنن، برتری نژاد سامی و نمیدونم آنتیسمیتیسم و غیره بحث میکنن، ولی این مسئله یهود و یهودگرایی و یهود پرستیشون به هیچ وجه بحث نمیکنه که برن سیستم داخلی خودشون رو کلا ببرن اونور. الان در داخل اسرائیل حزب کمونیست هم وجود داره، حزب سوسیالیست هم وجود داره، حزب نمیدونم لیکود هم وجود داره، حزب افراطی تند طرفدار عرب ها هم وجود داره، حزب افراطی تند طرفدار صهیونیست هم داره کار میکنه. ولی نظامی به وجود آوردن که همه این مخالفین رو در کنار هم دیگه قرار بده، نیروهای همگون اینها رو در یک کانال بریزه و در مقابل جریانات مخالف حرکت بده. این باعث میشه اینو تقویت بشن. اما در مصر ناصر وقتی که مسئله ناسیونالیسم مطرح میشه میبینیم که اصلا قضیه یه چیز دیگه است. دعوا سر یک مطلب دیگری است که به هیچ وجه در جای دیگه نبود. این ناسیونالیسم ها هم یکی از عواملی بود که ملت های خاورمیانه رو از ریشه خودش جدا کرد و ملت‌هایی رو که نباید به ریشه خودش وصل کرد. به یهودی ها خیلی خدمت کرد، به گروه های اقلیت خیلی خدمت کرد. مثلا فرض کنید که کردها تا یه حدی تونستن یه هویت ملی برای خودشون ایجاد بکنن الان در سطح منطقه، هرچند نتونستن دولت تشکیل بدن، اما یه خودآگاهی قومی، یک تعصب نژادی ناسیونالیستی در بین اینها همواره در حال غلیان. این به نفع چیه در مجموع؟ به نفع دولت‌های اروپاییه، چون هر وقت بخوان مسئله رو عنوان میکنه، هر وقت بخوان ختم میکنن. یکی از دلایلی که مخالفین عنوان میکنن در سقوط شاه، مثلا در کتاب جنگ قدرت‌ها در ایران باری روبین نوشته بخونید، میگه که یکی از دلایلی که باعث سقوط شاه شد، باعث بدبینی شاه شد، این بود که شاه میدید که اروپایی‌ها میخوان بیان کردستان رو علم بکنن برای اینکه اسرائیل نجات پیدا کنه، پشت جبهه عرب خالی بشه. شاه هم از این میترسید که ملا مصطفی بارزانی با اون نیروهایی که ایجاد کرده فردا موی دماغ خود ایران بشه، کردستان ایران رو هم آشوب با آشوب بکشون. در نتیجه 1975 بدون مشورت با دولت غربی رفت در الجزایر و صدام صلح کرد و انقلاب کرد رو، حرکت کرد رو، نهضت کردی رو به کلی از اون اوجی که داشت، از اون مرحله بالایی که بود، یه دفعه سرنگون کردن و پایین کشیدن. و این مخالف منافع اسرائیل بود و اروپایی ها بود و همین مسئله باعث نارضایتی در سطح اروپا نسبت به سیاست های شاه میشه. مسئله ناسیونالیسمی که در اینجا وجود داره نشون دهنده این است که یه مسئله کوچیک منطقه‌ای نیست. با یک تعداد سیاست های عرض و طویل ممکنه در آرژانتین هم ارتباط پیدا بکنه. این مسئله است که به هر حال به عنوان عامل اصلی در سیاست حکومت منطقه و در سیاست خاورمیانه به خصوص الان داره مؤثر میشه و اثر میذاره. ما مسائل دیگه که در رابطه با مسائل منطقه داریم الان در حال حاضر، اینها رو هم من بگم، برسیم به بحث آمریکا. اروپا بوده به عنوان یکی از کشورها، شما میدونید به عنوان بحث‌های کلی الان خدمتتون عرض کردم، الان محور خیلی از مسائل دولت‌های اروپاییه با این قدرتی هم که به خصوص گرفتن. ولی اروپایی‌ها با همه وحدتی که دارن، با همه قدرتی که گاهی وقتا نشون میدن، کمک‌هایی که ممکنه به بعضی از دولت‌ها بکنه، نهایتاً سر خطشون دست دولت آمریکاست. آمریکا هست که میتونه اجازه بده اینا کار رو بکنن یا نکنن. بعد از جنگ دوم جهانی دولت آمریکا که میخواست اروپایی‌ها رو ذلیل ببینه، تا حدود سال 1970 سیاستش رو معطوف بر این کرده بود که اروپا رو تضعیف کنه، خرد بکنه، از بین ببره. منتها از وقتی کیسینجر اومد روی کار، که اگر بخواید نظریات کیسینجر رو بخونید، یک کتابی بود به اسم استراتژی کیسینجر مسعود برقلامه نوشته. بعد یه نفری تقلب کرد من همین کتاب رو تحت عنوان دست پنهان قدرت آوردن چاپش کردن. حالا هر کدوم پیدا کرد هر دوش یکی، اون تا یکی رندی کرده یه کتابی رو کسی دیگه نوشته اون رو برداشته آورد. سیاست‌های کیسینجر رو و نقشش رو در سیاست خارجی آمریکا و طراحی سیاست خارجی آمریکا در اینجا تا یه حدی نشون میده. یکی از اقداماتی که کیسینجر میکنه از 1958 رو این محور بود که آقا ما تا این زمان اومدیم خفیف کردیم دولت‌های اروپایی رو، اینها رو تحریک کردیم به اینکه مایوس بشن از ما و این زمینه رو از دو جهت برای آمریکا منفی میکنه. یکی اینکه متحدین بالقوه غربی آمریکا رو از دستش میگیره، در نهایت اروپایی‌ها ناامید میشن از آمریکا و سعی میکنن یه بلوکی رو ایجاد بکنن. تشکیل بلوک جدید در صحنه دنیا این برخلاف منافع آمریکاست. این یه بعد سیاست که میگه که بعد اصلاحش کرد. بعد دیگه این است که در کشورهای جهان ممکنه خطی به وجود بیاد که اینا به طرف دولت غرب برن، دولت‌های اروپایی برن و اینم باز مخالف منافع ماست. ما بهتر اروپایی‌ها رو در مسائلی که مربوط به خودشونو آزاد بگذاریم، به اینها کمک بکنیم، ولی بهشون هم بفهمونیم که آقا شما زیر نظر ما باید کار بکنید. یک سیاست کنترل شده رو در مورد اروپا که سرانجام با تلاشایی که انجام داد، حتی دوگل که یکی از عناصر ناراضی بود از سیاست‌های آمریکا و رهبری جریانات اروپایی بر علیه آمریکا را هدایت می‌کرد، این نیکسون و کیسینجر سعی کردن که این فرد رو جلب بکنن و به طرف خودشون بکشونن. که این اواخر می‌بینیم که دیگه در نهایت دولت‌های اروپایی سعی کردن خودشون رو در خط آمریکا قرار بدن. ما در نمونه مثلا خلیج فارس داریم می‌بینیم، در لبنان می‌بینیم، در جای دیگه. این نشون دهنده این است که در مجموع دولت‌های اروپایی زیر نفوذ آمریکا هستن. در قضیه مربوط به استخراج منابع ساخالین، ساخالین شوروی در دهه 70 سیا گزارش سری منتشر کرد، ظاهرا سری بود، که مثلا درس کرد اومد بیرون که بله در دهه 1980 حدود 1985 دولت شوروی ضعیف خواهد شد از نظر نفتی، منابع نفتیش کفایت نخواهد کرد. در این زمان اومده و سناریو نوشته بود که اگر دولت شوروی در این زمان نفت لازم رو به دست نیاره چه کار میکنه. یکی از راههایی که تراشیده بودن این بود که این هجوم میاره خلیج فارس رو میگیره، که این تئوری 1977 از طرف رهبر سیا منتشر شد. 1979 دولت شوروی حمله کرد و افغانستان رو گرفت، که در تایید این تئوری گفتن بله دیگه اوضاع مطرح شد. در همین دوره برژنف مطرح کرد که ما می‌خوایم در جزایر ساخالین در سیبری و اونورا چاهای نفت بزنیم. منابع عظیمی از نفت رو اونجا پیدا کرده بودن، می‌خواستن در اونجا حفاری بکنن. تکنولوژی شوروی اجازه نمیداد. آلمان غربی و ژاپن نمی‌تونستن این کارو بکنن. برژنف وقتی این حرف زد سعی کرد که با آلمان و با ژاپن همکاری بکنه برای این مطلب. مطلب وقتی علنی شد دولت آمریکا، دولت آلمان و دولت ژاپن رو تحت فشار گذاشت که اگر شما تکنولوژی لازم رو به دولت شوروی بدید ما میدونیم شما تحریمتون میکنیم پدرتون در میاریم. خلاص اینا هم دیدن اوضاع اینطوریه، ناشار شدن که کوتاه بیان و بعد در داخل آمریکا بحث جدل فراوان شد که خب اگر شما میخواید نفت دولت شوروی در دهه 80 تموم شد این نخواد به خلیج فارس حمله کنه چه کار باید کرد؟ اینی که تکنولوژی رو بهش بدید بره اونجا رو حفاری بکنه جواز سیبری اونورا نفت رو در بیاره، که بالاخره یه تکنولوژی درجه دوم رو بهش در مجموع میدن. و این باز یکی از نمونه هاییست نشون میده که دولت‌های اروپایی رابطهشون با دولت آمریکا در چه حدیست، در چه مقیاسیست و این اربابی و معاونی به چه صورتهایی ممکن است که تجلی بکنه. دولت آلمان رو دولت ژاپن، یا در رابطه با صنایع ژاپن گفته میشه که بسیاری از کارخانجات با سهام آمریکایی هاست. در بعضی از سهام‌های کارخانجات آمریکایی‌ها خودشون سرمایه گذاری کردن و سودی که به دولت آمریکا میرسه از اینجا اون هم مبلغ فوق‌العاده کلانی است. به هر تقدیر آمریکایی‌ها از زمانی که تشکیل شدن بحث سیاست آمریکا رو از اینجا شروع کنیم بحث کنیم، از زمانی که دولت آمریکا حدود 200 سال پیش یه شکلی گرفت و به عنوان دولت مطرح شد، در اوایل هنوز قدرتی نداشت، به عنوان یه ابرقدرت مطرح نبود.
افراد ماجراجو و دیوانه، آدمایی که به هر حال در مملکت خودشون راهی نداشتن، زندانیان فراری، اینا فرار کردن رفتن در داخل آمریکا، با زحمت و تلاش زیادی یک کشوری رو درست کردن که امروز ما شاهدش هستیم به عنوان یکی از بزرگترین قدرت‌های دنیا. این کشور از اول کار اساس خودش رو روی دموکراسی میذاره و بر اساس دموکراسی هم همونجور که خدمتتون عرض کردم دیگه مسئله مذهب چندان اهمیت نداشت. در آغاز قرن 19 هم میگفتن که در حدود 10,000 تا یهودی در داخل آمریکا بوده که این یهودی ها سعی میکردن در بعضی از مواقع سیاست آمریکا رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. مثلا در سال 1818 در روسیه، چون موقع شوروی هنوز نشده بود، یهودی ها یه مقدار تحریکاتی کردن، امپراتور روسیه ناراحت شد، افتاد به جون یهودی ها، کشتار عظیمی از یهودی ها شد. بعد از این کشتار بود که یهودی ها تحریک کردن جان آدامز رو که رئیس جمهور آمریکا بود یه تلگرافی به نفع یهودی های روسیه بزنه و از امپراتور اونجا بخواد آقا بیشتر از این یهودی ها رو از بین نبر. 1880 حدود 230,000 نفر شده بودن تعداد یهودی ها و در 1917 3,000,000 نفر یهودی بوده. الان رقم حدود 4 تا 5 میلیون نفر رو اینها در داخل آمریکا دارن.